نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. هنگام سپید دم خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوحه‌گری، یعنی که نمودند در آینه صبح که از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. سلام، وقت بخیر روزداران عزیز و معزز، طاعات و عبادات شما مقبول درگاه الهی باد. از شبکه فرهیخته فرهنگ و از برنامه میناگران شهر ادب با شما سخن میگیم و این برنامه تجلی شهر رمضان در شعر خیام. به طور کلی خیام از جمله بزرگانی است که فکر او بسیار در مردم نفوذ کرده و شاید همین نفوذ و عدم دریافت جوانب روح و روحیه کلام او باعث شده باشه که بسیاری اشعار نامربوط بدون نسبت داده شود و هر جا هر شعری که بوی کفر و خوشباشی و الحاد بده منصوب به خیام باشه، به ویژه در قالب رباعی. و حال آنکه افق روحی خیام فراتر و پاکتر از آن است که در دامچاله هایی همچون تنگ نظری ها و عیب جویی ها و الحاد و کفر و زندقه گرفتار بیاد، در تمام ادوار تاریخی بعد از خیام اغلب از او با احترام یاد شده. عنوان هایی از قبیل امام، حجت الحق، فیلسوف العالم و سید الحکما المشرق و المغرب و قس الهذا که به او داده، همه حاکی از بزرگی هوش، پاکی طینت و فطرت خیامه. اما در باب تجلی رمضان در شعر خیام بسیاری رباعی نامربوط هست که این رباعیات به هزار و یک دلیل از خیام نیست و نخستین دلیل که خود همه اون دلایل این که این رباعی ها از چشمانداز پیکره و حال به پیام کار نداریم که اصلا از چشمانداز پیکره رباعیات بسیار ضعیفن و نمیتوانند از خیام که هیچ از شاعران الفبای شاعری نخوانده و ندانسته باشند.
ابر آمد و باز بر سر سبز گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زیست، بی باده این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک من تماشاگه کیست، تا سبزه خاک من تماشا
مطلب مهمتر این که سلطان ولد پسر جلال الدین محمد مولوی در کتاب ربابنامه قصیده ای از خیام نقل کرده که این قصیده رو فاضل ارجمند زنده یاد مجتبی مینوی نیست در نسخه ای از ربابنامه موزه گونیه به شماره 704 یافته و در مجله دانشکده ادبیات خوشبختانه منتشر کردن. این قصیده البته یک قصیده دیگر نیست، به زبان عربی از خیام هست که در او به پاسداشت روزه اشاره شده، اما این قصیده در حال هوایی سخت تأمل برانگیز. خیام در این قصیده باز گفته که باید به جان آداب و عبادات آشنا بود، در حج نخست باید قاضی حاجات را طلب کرد و سپس حج را، و بشنویم ابیاتی از این قصیده را که روایتگر جان آمیخته با معرفت و دین خیام که او را به عنوان یک شاعر رمضان ستای معرفی میکنه. شبی به شهر ریان درد مفلسی ز قضات رهی نمود مرا راست سوی آب حیات. نخست گفت که از کردگار دانش خواه، اگر بخواهی بر آسمان به شب دعوات. حیات خیش برانگونه بیقرار مکن که بر تو زار بگرید پس از حیات ممات. اگر تو را عرصاتی نموده اند دور محققان حکایات و صادقان روات، تو در ترازوی محشر نشسته ای و هنوز دل تو منتظر حشر و عرصه عرصات. اگر غرض ز صلات و صیام فرمان است، تو سر مپیچ ز فرمان صوم و ذکر صلات. تو گر ز حکمت کار صلات بیخبری، تو گر صلات پرستی، و اگر غرض ز صلات و صیام فرمان است، تو سر مپیچ ز فرمان صوم و ورد صلات. به راه حج به شتابی و مال صرف کنی ز راه دور، همی تا برآوری حاجات. نخست قاضی حاجات را طلب پس حج، نخست معرفت نفس جوی پس عرفات. اگر این قصیده که ابیاتی از اون رو البته تقدیم حضورتون کردم، اگر این قصیده در رباب نامه به گفته سلطان ولد فرزند مولوی از خیام نباشه که دکتر مجتبی مینوی اون رو ثبت کردن، البته شریعت ستیزی خیام هم هرگز نمیتوانه صحت داشته باشه، چنان که شبلی نعمانی در فصل خیام و در کتاب تاریخ ادبیاتش آورده و بسیاری روایات که شاعران دیگه به خیام نسبت دادن ناگفته، خود پیداست که آن که این خیام با آن روحیه و با آن عفت نفس و عزت روحه نمیتونه صاحب رباعیاتی از این دست باشه که تا بتوانی خدمت رندان میکن بنیاد نماز و روزه به ایران میکن. خانش این رباعیات البته حتی خانشش راهی به دهی نخواهد برد که یموت الباطل به عدم ذکره. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر همه شما گرامیان رو به خدای مهربان میسپارم. بدرود.
خوش فراوان میروی، خوش فراوان میروی، ای جان جان بی من مرو.
خوش فراوان میروی، خوش فراوان میروی، ای جان جان بی من مرو. ای حیات دوستان، ای حیات دوستان، در بوستان بی من مرو.
همه از خدایی، به سوی خدا بروی.
بچه های مسجد،
بنده محمد جواد نوروزی هستم، فعال مسجدی. ما چندین ساله که در مسجد امام حسن مجتبی در منطقه شهر اغرب مشغولیم و فعال بسیج هستیم و در پایگاه مشغولیم. مسجد امام حسن کاملا مسجد فعالیه و سه نوبت نماز برقرار می شد، اما به خاطر شرایط جدید تقریبا نماز جماعت ها تعطیل شده و فعلا هم نماز جماعت ندارن و همه مراسم های دیگه‌ای که در مسجد برگزار می شده الان دیگه فعال نیست. الان فعالیت ها فعالیت مردمیه، سبک تلاش برای جمع کردن اوضاع کرونا. یک شورای تشکیل دادیم، شورای از بچه‌های بسیج و مساجد پنجواد، و توزیع تقسیم کار کردیم بین اعضای این شورا که هر کسی یک بخشی از کار رو به عهده بگیره. خب اول به این صورت بودش که ما فراخوان دادیم از طریق فضای مجازی، چون ما توی فضای مجازی گروه های مسجدیمون اونجا فعال هستن، از اون طریق فراخوان دادیم که هر کسی تمایل به کمک داره پیام بده و ما در واقع پیگیری میکنیم برای اینکه در واقع چه کمکی میتونه انجام بده و چه کاری از دستش بیا برمیاد اون کار رو برای ما انجام بده.
همدلی تو جامعه یعنی این که مسئولیت خودمون رو درست انجام بدیم. مهم نیست که دیگران آیا اون رو جبران میکنن یا نمیکنن، مهم اینه که من کارم رو درست انجام بدم. وقتی کارم رو درست انجام میدم حالم خوب میشه، حال خودم خوب میشه، من کاری رو درست و محکم انجام دادم. آقای دکتر، کسی قدردان نیست، کسی که متوجه نیست، شما چی میگی برای خودت؟ من میخوام بگم من قرار نیست برای مسئولم یا برای مدیرم کار بکنم، دارم برای خودم کار میکنم. چون وقتی کارم خیلی قشنگ میشه انرژیش به خودم برمیگرده. خیلی وقتا کارهای قشنگ ما به خودمون برمیگرده. وقتی من خوشحالم از این که تونستم مطلبی رو شما انتقال بدم، درست انتقال بدم، مهم نیست چند تا شنونده داشته باشه، مهم اینه که حال خودم رو خوب کرده، چون از حرفای خودم انرژی میگیرم. دوست دارم شما هم همینطور باشید. هر کس تو کار خودش بتونه مسئولیت رو درست انجام بده، حال خودش رو خوب نگه داشته، این همون همدلیه. همدلی کردن چیز سختی نیست، به شرطی که بفهمیم خیلی از این موضوعات به خودمون برمیگرده. شاد باشید.
میرم از گندم و گل پر بکنم دامنمو، بردارم از گوشه مزرعه گاوانمو، بزنم سینه دشت و بکارم توی زمین، دلمو دستمو پیراهنمو دامنمو، بسپرم دست خدا هرچی که کاشتم، هرچی که داشتم و هرچی که نداشتم، بسپرم دست خدا هرچی که کاشتم، هرچی که داشتم و هرچی که نداشتم.
چند تا کمیته تشکیل شد، یک کمیته همین مسئول نیرو انسانی شد که نیرو انسانی رو جمع‌آوری بکنه، یک کمیته مسئول جمع‌آوری کمک‌های مردمی شد که نقدی و اقلام لازم مثلا الکل یا مثلا پارچه‌ای که مناسب ماسک باشه، یه سری ها کمیته شدن که تولید ماسک انجام میدادن و یک بخشی هم برای مواد ضد عفونی کننده. یه کمیته هم تشکیل دادیم که شناخت کسب و کارهای آسیب خورده توی منطقه رو انجام میداد، کسانی که خب دیگه توی این اوضاع نتونسته بودن کسب و کارشون ادامه پیدا بکنه و خب ضربه بدی خورده بودن، اینها شناسایی شدن. از کمک‌های مردمی برای اینها بسته معیشتی تدارک دیده شد. یک سری طلاب هم جزء همین طرح بودن که طلابی که بخاطر نیاز به کمک داشتن اونها را هم کمک کردیم. و در نهایت کمیته آخرمون هم کمیته آموزشی بود که بیشتر تو فضای مجازی و طریق حالا بروشور و اینها سعی میکرد که آموزش های مناسبه با این بیماری رو انجام بده.
همچنان با بخش شبانه رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و در این لحظه تقدیمتون میکنیم شنیدنی های تاریخ رو.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. انسان از آغاز حیات اجتماعی خود با بیماری های عالمگیری در جهان روبرو بوده است. نخستین اشارات منابع تاریخی به بیماری های همگیر را شاید بتوان به سال 430 قبل از میلاد مسیح و در طول جنگ های پلوپونزی، جنگایی که بین متحدان دولت شهر آتن و متحدان اسپارت در یونان رخ داد نسبت داد. بسیاری از این اپیدمی ها پیامدهای مهمی بر جامعه بشری داشتند، مانند تلفات عظیم انسانی، مهاجرت های وسیع و هزینه های هنگفت مالی. در این برنامه با تعدادی از این بیماری های فراگیر در طول تاریخ آشنا می شوید. لطفاً همراه ما باشید. طاعون سیاه یا مرگ سیاه یک اپیدمی طاعون است که کل اروپا را در سالهای 1347 تا 1351 میلادی در بر گرفت. این اولین همه‌گیری بزرگ اروپا نبود، ولی اولین اپیدمی بود که به طور دقیق توسط مورخان توصیف شده است. تعداد مرگ و میر ناشی از این بیماری کاملا مشخص نیست، اما برآورد آن حدود 1/4 تا 1/3 جمعیت اروپا، یعنی حدود 25 میلیون نفر طی 3 سال است. در همان دوره تقریبا همین تعداد کشته در آسیا برآورد می شود. بر اساس گفته برخی کارشناسان بیش از 200 سال طول کشید تا سطح جمعیت در اروپا به دوره قبل از سال 1347 بازگردد. یکی از مهمترین پیامدهای این بیماری همگیر آغاز زوال شیوه زندگی فئودالی در اروپا بود، چرا که بسیاری از نیروهای کار، دهقانان و کشاورزان از میان رفته بودند. همچنین به دنبال این کاهش شدید نیروی کار، دستمزدها نیز چند برابر شد و به این ترتیب مشکلات زیادی به ویژه در زمینه کشاورزی به وجود آورد. اروپایی ها هنگام ورود به قاره آمریکا در سال 1492 میلادی تعدادی از بیماری های همگیر جدید را نیز به وجود آوردند. یکی از این بیماری ها آبل مرغان بود که نوعی بیماری عفونی بود و حدود 30% از مبتلایان را به کام مرگ کشاند. بر اساس برخی گزارش ها در این دوره آبله تقریبا 20 میلیون نفر یا حدود 90% از جمعیت قاره آمریکا را کشت. این اپیدمی به اروپایی ها کمک کرد تا استعمار و توسعه مناطق تخلیه شده را تغییر داده و تاریخ دو قاره آمریکا و اروپا را تغییر دهند. بیماری همگیر دیگر در تاریخ جهان وبا نام دارد. همگیری وبا برای نخستین بار در جیسور هند ظاهر شد و در ادامه به بیشتر مناطق این شبه قاره و سپس به مناطق همجوار هند سرایت کرد. این بیماری همگیر پیش از آن که یک پزشک انگلیسی به نام جان اسنو بتواند اطلاعاتی در مورد راه‌های محدود کردن شیوع آن به دست آورد، جان میلیون‌ها نفر را در شبه قاره هند و اطراف آن گرفت. سازمان بهداشت جهانی بیماری وبا را که سالانه بین 1,300,000 نفر تا 4 میلیون نفر در سراسر جهان را مبتلا می‌کند، به عنوان یک بیماری همگیر فراموش شده توصیف کرده است. این سازمان اعلام کرده است که هفتمین دوره شیوع جهانی این بیماری که از سال 1961 آغاز شده تا به امروز ادامه دارد. همچنین از آنجایی که عفونت وبا به دلیل خوردن غذا یا آب آلوده به میکروب‌های خاص ایجاد می‌شود، این بیماری توانسته است در کشورهایی که توزیع ناعادلانه ثروت و عدم توسعه اجتماعی رنج میبرند به تعداد بیشماری آسیب برساند. در واقع وبا با آسیب رساندن به مناطق فقیرنشین جهان را تغییر میدهد، در حالی که این بیماری به طور قابل توجهی بر کشورهای ثروتمند تأثیر نمیگذارد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
شیوع بیماری آنفولانزای اسپانیایی در سال 1918 میلادی پس از پایان جنگ جهانی اول آغاز شد. این بیماری به عنوان یکی از مرگبارترین بیماری‌های همه‌گیر تاریخ یاد می‌شود. آنفولانزای اسپانیایی در آسیا، اروپا، آمریکای شمالی و حتی قطب شمال و برخی جزایر دورافتاده اقیانوس آرام فراگیر شد. بیش از 500 میلیارد نفر به آنفولانزای اسپانیایی مبتلا شدند که از این بین تعداد 20 تا 50 میلیون نفر جان خود را از دست دادند. یکی از تفاوت‌های آنفولانزای اسپانیایی با آنفولانزاهای قبلی این بود که بسیاری از مبتلایان بزرگسال و جوان جان خود را از دست دادند. این در حالی است که در آنفولانزاهای قبلی بیشتر افراد مسن و کودکان کشته می‌شدند. این میزان تلفات و تغییر در جامعه قربانیان این بیماری جان را به این مسیر سوق داد که تلاش خود را برای مبارزه با چنین بیماری‌های عالمگیر افزایش دهند. در سال‌های بعد تحقیقات در فهم چگونگی شیوع بیماری همه‌گیر و چگونگی پیشگیری از آن پیشرفت‌های چشمگیری یافت. پس از آنفولانزای اسپانیا، آنفولانزای آسیایی در سال 1957 شیوع یافت و بعد از آن سومی آنفولانزا به نام آنفولانزای هنگ کنگی. در این سومی آنفولانزای همه‌گیر که در سال 1968 میلادی شیوع پیدا کرد، اعتقاد بر این بود که ویروس قبلی جهش یافته و پس از 10 سال دوباره ظاهر شده است. تخمین زده می شود که این ویروس حدود 1 میلیون نفر که 1/10 آنها در ایالات متحده بودند را به کام مرگ کشاند. اگرچه ویروس آنفولانزای هنگ کنگ به اندازه آنفولانزای 1918 اسپانیا کشنده نبود، اما فوق العاده مصری بود و 500,000 نفر در طی تنها 2 هفته پس از گزارش اولین مورد ابتلا در هنگ کنگ به این ویروس آلوده شدند. به طور کلی این بیماری همه‌گیر به جامعه بهداشت جهانی کمک کرد تا نقش حیاتی عملیات واکسیناسیون را در پیشگیری از شیوع بیماری‌های بعدی درک کنند. بیماری فراگیر دیگر سارس نام داشت. سارس یا همان سندروم حاد تنفسی نوعی بیماری است که توسط یکی از 7 خانواده کرونا ویروس ها ایجاد می شود. این ویروس می تواند انسان را به سرعت آلوده کند و ژنوتیپ آن حدود 90% شبیه به ویروس جدید کرونا است. در سال 2003 شیوع این بیماری در استان گوانگدونگ چین آن را به یک بیماری همه‌گیر جهانی تبدیل کرد که به سرعت در 26 کشور گسترش و بیش از 8000 نفر را تحت تأثیر قرار داد که 774 نفر از آنها کشته شدند. با این حال عواقب شیوع سندروم حاد تنفسی 2003 به دلیل واکنش شدید نسبت به بهداشت عمومی توسط مقامات جهانی از جمله جداسازی مناطق آسیب دیده و افراد آلوده تا حد زیادی محدود بود. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار فاطمه جلالی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. از همدلی تا همزبانی،
ماه مبارک رمضان، در این ماه مبارک خودتون را تقویت کنید به قوت‌های روحانی. در یک حدیثی است که پیغمبر اکرم فرمودند که ماه رمضان آمد، در ضمنش می‌فرمایند که دعیتم الی ضیافت الله، ضیافت‌های خدا با ضیافت‌های مردم این است فرقش، که وقتی شما را یه اشخاصی دعوت بکنند به یک مهمانی، وقتی برید در اون مهمانی به حساب فراخور حال یه چیزهایی برای خوردنی و یه چیزهایی برای تفریح هم چیزهاست. ضیافت خدا در ماه رمضان یه شعبش روزه است. این ضیافت خداست، یک شعبش روزه است و یک کار امر مهمش که مائده غیبی و آسمانی است، قرآن است. شما دعوت شدید به مهمانی خدا و شما در ماه رمضان مهمان خدا هستید. مهماندار شما شما را وادار کرده است به اینکه روزه بگیرید. این راههایی که به دنیا باز است و شهوات هست و اینها را اینا را سدش کنید تا مهیا بشید برای لیلة القدر. این دعاهایی که در ماه ها هست، در روزها هست، خصوصا در ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان، اینها انسان را همچه تقویت روحی می کند اگر کسی اهلش باشد، همچه تقویت روحی می کند و همچه راه را برای انسان باز می کند و نور افکن است برای اینکه این بشر را از این ظلمت ها بیرون بیارد و وارد نور بکند، که معجزه آسا. به این دعاها عنایت بکنید. همون مسائل قرآن است با لسان دیگری که لسان ائمه باشد. لسان قرآن یک جور زبان است، زبان دعا یک جور زبان است، زبان علما و عرفا اینها می زبان دیگر. اون که سبکبار می کند انسان را و از این ظلمت گدم می کشدش بیرون و نفس را از اون گرفتاری ها و سرگشتگی هایی که دارد خارج می کند، این ادعیه ایست که از ائمه ما وارد شدند.